کارت های بازرگانی یک بار مصرف جمع می شوند. سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت گفت کارت های بازرگانی به اصطلاح یک بار مصرف که صاحبان آنها تجار واقعی نیستند و فقط از آنها سوء استفاده می شود جمع آوری می شوند. جعفر سرقیمی افزود همواره مشکلات متعددی در استفاده از این کارت ها به ویژه در بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط آنها وجود داشت. وی خاطر نشان کرد با سامانه جدیدی که به همراه همین منظور از حدود 2 ماه پیش تعریف شده تجار رتبه بندی می شوند و بر اساس رتبهشان کارت بازرگانی می گیرند. سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت افزود به دلیل برخی مشکلات سامانه جدید دستور دادیم تا سامانه های قبلی و جدید به مدت 2 ماه به موازات یکدیگر کار کنند تا مشکلات سامانه جدید برطرف شود. وی ادامه داد به این ترتیب کارت های بازرگانی یک بار مصرف جمع آوری خواهند شد.
سلام فرشته کوچولوی من. میدونی از همون لحظه اولی که دیدمت سر تا پا آرامش شدم. همه ی وجود من چشم شده بود برای دیدنت. تمام دغدغه من و مادرت اینه که تو سالم، خوشحال و پر از امید باشی تا بتونی واسه آینده‌ت بهترین و درست‌ترین انتخاب‌ها رو داشته باشی. آینده‌ای که توش یه دل سیر بخندی و سلامت باشی تا جوونه بزنی. نور بتاب به دنیا. خورشید بابا.
مربای آلبالوی چینچین. چینچین راز سلامتی مزه ها.
بیسکویت خوب من پر انرژی نسترن، سلامت و شیرینه بدون شکر نسترن. صفت درصد کیف دلا رو کوک کن، هم تو کار هم خونه خستگی ها رو دور کن. نسترن صفت درصد،
بیسکویت صفر درصد بدون شکر.
به نظر شما برای شستن یه لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباسشویی چند بار اونو با برس صابی.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت هست که بتونین هر دو تا کارو با هم انجام بدین.
پودر ماشین لباسشویی یکتا که رشته‌های صابون داره. اینجوری هم لکه ها از بین میرن، هم لباساتون نرم و لطیف میشن. یکتا سرچشمه پاکی ها.
مهربانی در کلام اعتماد به نفس ایجاد میکند، مهربانی در ذهن کمال ایجاد میکند و مهربانی در بخشش عشق به وجود خواهد آورد. درود بر همه شما عزیزان که بی نهایت مهربانید. انشاءالله که مهربانی هامون برقرار باشه تو این روزهایی که خیلی نیاز داریم به این صفت زیبا که همراه و همدل همدیگه باشیم. 11:03:40 است. ما را از پخش زندگی رادیو اقتصاد شنونده هستید. در ادامه دعوت میکنم برنامه چالش رو هم بشنوید.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش. در برنامه امروز چالش به موضوع نقد و تنقیح مدیریت قرارگاهی میپردازیم در پیشبرد و سازماندهی اقتصاد کشور که سیاست‌های کلی ابلاغ شده سال 92 بهمن سال 92 اقتصاد مقاومتی سرفصل اون میتونه باشه و ببینیم در شرایط جنگ اقتصادی با استفاده از تجربیات دوران دفاع مقدس آیا بایستی مدیریت کشور رو به سمت مدیریت قرارگاهی ببریم یا خیر، و در شرایط فعلی چگونه میتونیم با وضعیت فعلی مواجه بشیم، نحوه مواجهه مسئولین، نحوه مواجهه مردم و تعامل بین مردم و مسئولین. 30036-37 شماره پیام کوتاه رادیو اقتصاد هست و 2786-2098 هم تلفن گویای 24 ساعته شبکه رادیویی اقتصاد هست. بسته رادیویی حامد مهاجری رو به اتفاق در ابتدای برنامه بشنویم و بعد ورود کنیم به برنامه امروز.
مسئولان با مدیریت جهادی برای تحقق اقتصاد مقاومتی تلاش کنند. جمله قشنگی است. در تعریف مدیریت چنین گفتند: فرایند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی و سازماندهی و بسیج منابع و امکانات و هدایت و کنترل آن که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می‌گیرد. مدیریت می تواند در اشکال گوناگون نمایان شود، اما زمانی می تواند جوابگوی دغدغه های متدینین در جامعه اسلامی باشد و دستاوردهای بزرگ مورد انتظار آنان را تحقق بخشد که با سبقه اسلامی همراه گردد. تفاوت اصلی مدیریت جهادی با سایر نظام های مدیریتی در پیشفرض‌ها و مبانی فکری و عقیدتی آن است. در این نظام مدیریتی احکام دین اسلام به عنوان راهبردی برای زندگی و شاخصی برای سنجش حیات مطلوب در نظر گرفته شده و هدف این نظام مدیریتی پیاده سازی ارزش‌ها در جامعه به منظور تبدیل آنها به کیفیت زندگی می باشد. مدیریت جهادی با مصرف‌گرایی، اشرافی‌گری، سستی، تنبلی، بی‌حالی و انحراف از مسیر آرمان‌گرایی ایمانی تغایر داشته و بلکه با آن مبارزه هم می کند. در حالی که در شیوه های مدیریتی دیگر که عمدتاً محصول فرهنگ سرمایه داری است، جامعه به سمت مصرفگرایی، اشرافیت، بی‌عدالتی، اصالت لذت و انحراف از آرمان های انسانی سوق داده می شود. رهبر انقلاب بارها بر مدیریت جهادی تاکید داشتند.
مدیریت جهادی یعنی کار، تلاش، با خدا حساب کردن، به علم تکیه کردن، به درایت و تدبیر تکیه کردن. اینها این اگر اینها شد کارها پیش میره، کشورم همینجور قابل اداره شدنه. ما معتقدیم کشور رو هم همینجور میشه اداره کرد، با کار جهادی میشه اداره کرد، نه فقط حالا برای ما که در یک برهه‌ای قرار گرفتیم که فشارها و تهدیدها و تعصب‌های خباثت آلود علیه ما از سمت قدرت‌ها و آدم‌های طاغوتی در سراسر دنیا زیاد است. نه، در همه شرایط همینجوره. در شرایط جنگ و صلح، در شرایط گشایش و سختی و انواع و اقسام شرایط زندگی اینجوری است که اگر انسان با این روحیه وارد کار شد، کارا پیش خواهد رفت.
اتفاقی که در جنگ تحمیلی افتاد، اتفاقی که در زلزله و سیل افتاد، اتفاقی که با شیوع ویروس کرونا در کمک‌های مؤمنانه افتاد. سردار فضلی درباره روحیه خدمت و کار جهادی بسیجیان دفاع مقدس که منجر به تشکیلات قوی و منسجمی چون سپاه شد این گونه میگوید:
به کمک اعضای ارتش مقتدر جمهوری اسلامی ایران آمده بودیم و آرام آرام ما هم لازم شد که ساختارمند بشیم، سازمان دسته و برهان و گردان و تیپ و لشکر و قرارگاه، و بعد هم در میان جنگ با فرمان نورانی امام ساختار نیروی زمینی، هوایی و دریایی سپاه را امام رحمت الله علیه ابلاغ کردند. برای هر عملیاتی به ویژه اگر عملیات مشترک بود با عزیزان ارتش، کارگروه ها مشترک بود، همه این عزیزان و فرماندهان تو سطوح مختلف نظر می دادن. بعدا محسن رضایی فرمانده محترم وقت کل سپاه و شهید والا مقام شهید سیاد شیرازی هر دو با فرماندهان قرارگاه ها و لشکرها، تیپ ها، جلسات در واقع مشاوره‌ای بود، تبادل نظر می شد، اقناعی بود در دوران دفاع مقدس، قانع می شدن که این بچه ها سر از پا نمی شناختن، در واقع به تکلیفشون جانانه عمل می کردن و هیچ عملیاتی نبود که تصمیم شخصی باشه.
حالا باید این اتفاق در اقتصاد رخ دهد. جهاد اقتصادی می طلبد اقتصاد مقاومتی. واژه جهاد باید موتور محرک برای مدیریت کشور باشد، چرا که اکنون کشور نیازمند داشتن روحیه جهادی در همه عرصه هاست. رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی نیازمند تفکر و مدیریت جهادی است. ولی به این موضوع هم باید توجه داشت که تحقق اقتصاد مقاومتی در گروه مدیریت جهادی بوده و متناسب با ساختارها و امکانات موجود در کشور است که با انجام یک حرکت جهادی میتوان گام‌های مؤثری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی برداشت.
خب مهمانان گرانقدر ما در استودیو جناب آقای موسی‌رضا ثروتی، نماینده محترم ادوار مجلس شورای اسلامی و مشاور محترم تنقیح قوانین مجلس، و جناب آقای دکتر مرتضی زرین‌زاد عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام حسین با استاد محترم دانشگاه هستند. تلفنی هم جناب آقای مهدی نصیری سهروردی مدیر محترم اسمق صنعت سامانه‌های فضایی در وزارت دفاع تلفنی برنامه رو همراهی میفرمایند. آقای ثروتی خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی، مهمانان محترم برنامه و شنوندگان عزیز عرض سلام.
متشکرم آقای دکتر زرین‌زاد، خدمت جناب عالی هم خیر مقدم عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم، ممنون میشم بلندتر صحبت بفرمایید آقای دکتر زرین‌زاد. جناب آقای مهدی نصیری سروی مدیر محترم اسبق صنعت سامانه‌های فضایی در وزارت دفاع.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و مهمانان و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم ازتون آقای سروی. آقای ثروتی، با توجه به پیشینه طولانی که جناب عالی در مجلس داشتید، چند دوره نماینده مجلس در سمت مشاور تنقیح قوانین در مجلس شورای اسلامی، ما در کشورمون الان قرارگاه کم نداریم، از قرارگاه خاتم الانبیا که همه میشناسن تا قرارگاه فرهنگی مثل قرارگاه فرهنگی استان اصفهان، استان گیلان، قرارگاه فرهنگی عمار، قرارگاه اولیه امر، قرارگاه عدالت که کار مدیریت یارانه رو انجام میده، قرارگاه آب، قرارگاه اقتصادی یا همون اقتصاد مقاومتی، قرارگاه جنگ نرم و قرارگاه سایبری. اینا 10 تا قرارگاهی هستند که خیلی شنیده میشه ازش. از طرف یک ستادی هم ایجاد شده تحت عنوان ستاد اقتصاد مقاومتی که مسئولیتش با معاون اول رئیس جمهور هست. ما تجربه 8 سال جنگ رو، دفاع مقدس رو داریم. از طرفی تعداد پرشماری هم قرارگاه در حوزه های مختلف امنیتی، اقتصادی، سایبری و فرهنگی داریم. اما تو جنگ اقتصادی که درگیرش هستیم دائم این پا اون پا میکنیم، از این به اون میکنیم. اگر نخواهیم کسی رو متهم کنیم، دولت یا دولت‌ها یا مجلس یا مجالس مختلف، و بخوایم از تجربیات دورانی که همه ما پشت هم بودیم مردم و جنگ رو به ثمر رسونیم استفاده بکنیم، الان واقعا چی میتونیم بگیم آقای ثروتی؟ مدیریت قرارگاهی که ما قبلا داشتیم الان باید دوباره پیاده سازی کنیم به شکلی جدید، یا به همین وضع و منوال ادامه بدیم، بلکه مثلا بگیم آقای ترامپی انتخاب نشه یا یه اتفاقی بیفته این وسط ما نجات پیدا کنیم از این تحریم ها، چی کار باید بکنیم؟
متشکرم. عرض حضور شما، مقام معظم رهبری تکلیف کار رو روشن کرده.
بله.
ایشون فرمودن سران سه قوه،
بله،
هر تصمیمی بگیرن من حمایت میکنم. این به این مفهومه که واقعا یه قرارگاه عملیاتی باید تشکیل بشه، ضرورت ها احسا بشه و در این شرایط بحران اقتصادی و تحریم ما ببینیم که اولویت های کار چیه، چه اقداماتی رو فورس ماژور اجرا کنیم. حتی شما راجع به جریان بنزین ملاحظه فرمودین، منتظر نموندن که مثلا یه طرح جدیدی دولت بده یا نمایندگان بدن، مراحل رو طی کنه. سران سه قوه کنار هم نشستن، یه تصمیمی گرفتن و اجرا کردن. خب ضرورت داره که این تصمیم با مطالعه باشه، با بررسی باشه. اینجور نباشه که بعد یه مقام مسئولی بیاد بگه آقا منم جمعه فهمیدم اینجوری شده، یا او یکی بگه اصلا ما خبر نداریم، یا نمایندگان مجلس بفرمان که ما اصلا اطلاع نداریم. ببینین اینگونه نباشه. مقام معظم رهبری فرمودن سران سه قوه، یعنی تمام سه قوه، یعنی کل دولت، کل مجلس و کل قوه قضاییه.
بله.
وقتی سران یه قوه در یه جلسه حاضر میشه، تمام نیروها، اعوان، انصار جزء اون قرارگاهن، جزء اون مرکز فرماندهی عملیاتن. وقتی اینگونه مطرح میشه، یکی بگه من نفهمیدم که اجرا شد، یکی بگه من نبودم، او بگه من نبودم،
دلیله امضا کردم.
آره. و اینا مسائلی هست، مثل همین جریان جدید نفتی. شما جریان جدید نفتی یه نکته رو آقای رئیس جمهور فرمودن، یه گشایشی به وجود میاریم، بعد فردای اون روز دیدیم قوه قضاییه یه نامی نوشته که آقا من اینا رو قبول ندارم، مجلس اعلام میکنه من اینا رو قبول ندارم، حرفایی که ما در جلسه زدیم غیر از اینها بوده، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یه چیز دیگه گفت، فردا بورس میخواست عمل کنه نمیدونست چه کار کنه، کدوم قانون عمل کنه. یکی میگفت آقا در بودجه این اومده، یکی میگفت نه این جریان تصمیم گیری جدید سران سه قوه است. ببینین وقتی مقام معظم رهبر میفرماید که اولویت ها شناسایی بشه و اقدام عملیاتی بشه، این بدون مطالعه نباید باشه، بدون بررسی نباید باشه. بایستی همه قوا، همه تجهیزات، امکانات، نیروی انسانی، همه اینها از قبل آمادگی داشته باشن و وقتی تصمیمی گرفته میشه، این تصمیم به درستی اولا گرفته بشه، بعد به درستی اجرا بشه. ببینین الان در این موقعیت شما الان صدا و سیما رو ببینین، هر روز یه برنامه پخش میکنه، مخصوصا برنامه پخش میکنه آقا کود اینگونه شده، فولاد اینگونه شده، خودرو اینگونه شده، بندر اینجوری شده. چرا؟ به خاطر اینکه نمیان اولویت بندی کنن و مسئول پیگیری بسارن. شما دیدین اخیرا خب رئیس محترم مجلس رفتن به خوزستان، خب یه مواردی رو مطرح کردن، یه تصمیماتی گرفتن، و یا همین بحث قرارداد نفتی، یا مثلا همین اجرای اصل 44 و خصوصی سازی. خصوصی سازی رو الان قوه قضاییه یکی که داره لغو میکنه. آیا اینها قانون نداشته؟ آیا اینها ناظر نداشته؟ آیا اینها به وظایفشون عمل کردن؟ ببینین شفافیت متاسفانه در کارمون نیست.
خب الان ما قرارگاه داریم نداریم؟ داریم، شفاف نیست، کارشناسی نیست، چی میتونیم
داریم.
بگیم؟
ببینین همون سران سه قوه که مقام معظم رهبری فرمودن این قرارگاه
بح.
تصمیم نهایی با این سه قوه است
بح.
و بعد اون همه عوامل دولت، مجلس، اینها همه باید پای کار باشه.
خب پس این قرارگاه کسی قبول نداره آیه
جان؟
این قرارگاه کسی قبول نداره.
آره ببینین موضوع در اینه که
نه مجلس قبول میکنه نه
من تصورم،
دولت میدونه تکلیف چیه.
تصورم بر اینه که سه قوه با هم هماهنگ نیستن.
بله.
اگر سه قوه با هم هماهنگ باشن دیگه نباید اینجوری مطرح کنه.
بسیار خب، متشکرم آقای ثروتی. آقای دکتر زرین‌نژاد، جنگ اقتصادی، شرایط پیچیده اقتصادی، فشاری که به لحاظ اقتصادی بر مردم میاد، یه بخشش برمیگرده به سیاست‌های کلان اقتصادی ما که در طول سالیان گذشته هم بوده و تکرار شده، یه بخشش هم جنبه‌های روانی تحریم اقتصادی است که به اون دامن زده و شرایط زندگی رو برای مردم سخت کرده. این شرایط سخت‌تر از دوران جنگ نیست که شهروندان ما از قوت لایموت خودشون می‌زدن برای اینکه رزمنده‌ها تو جبهه بجنگن. الان شاید بدتر از اون دوران باشه شرایط اقتصادی ما، اما گویی این که هم‌افزایی هم تو که آقای ثروتی گفتن بین مقامات ارشد کشور در دستگاه‌های مختلف یا وجود نداره، یا این باور وجود نداره، یا نگاه متفاوت هست. تو یه همچین تفاوت نگاهی چطور میشه این هم‌افزایی رو ایجاد کرد؟ آیا فکر میکنید ما نیاز به این مدیریت قرارگاهی داریم؟ اگر واقعا نیاز به این مدیریت قرارگاهی داریم، قرارگاه‌ها معمولا تو شرایط خاص شکل میگیرن و بعد از اینکه اون شرایط خاص از بین رفت، قرارگاه شکل عادی پیدا میکنی. چرا آقای دکتر زرین‌نژاد؟
ما مشکل قانون نداریم.
بله.
مشکل جایگاه هم نداریم. هم قرارگاه داریم، هم اعضای قرارگاه مشخصن، هم فرماندهی قرارگاه مشخصه که واگذار شده به شخص رئیس دولت.
بله.
بنده معتقدم که شرایط مردم الان حداقل دهک های پایین از زمان جنگ بدتر بود.
الان بدتر از اون موقع است؟
بله. چرا؟ اگر اون موقع نداشت بخوره میدونست که نیست.
بله.
اما الان میدونه هست و بهش نمیرسه.
یعنی بی‌عدالتی.
دقیقا.
بله.
این فشار در واقع فقر رو مضاعف میکنه.
یعنی فقر همیشه هست، اما اینجا علاوه بر فقر تبعیض میبینه.
تبعیض وجود خوب. داره. خب متاسفانه روند این 7 سال همه مفاسد قدیم رو تشدید کرده.
بله.
به گونه ای که داره از در واقع از یه اتفاق عمومی متعارف تبدیل میشه به یک باور عمومی و خطر اینجاست.
اینی اگر یه جاهایی یه ناکارآمدی های وجود داشت، الان اون ناکارآمدی تبدیل شده به باور فساد.
تقریبا شد به باور فساد.
خب در حالی که شاید فساد اونقدر نباشه.
بله. در خصوص اقتصاد مقاومتی ما ساختار کم نداریم به هیچ وجه، نه ساختار نه عنوان مسئولیت. اون چی که در واقع ما توی اقتصاد مقاومتی داریم، من به طور کلی میگم، بعد با حضور آقای دکتر ثروتی پیش میریم بحث رو. بحث اول باور اقتصاد مقاومتی است. اگر این نباشد شما هیچ کاری رو نمیتونه انجام بده. اصلا از مجری کاری رو انجام نمیدهد.
بله.
دوم مشکلی که من میگم انشالله اینه، در حالی که معتقدم اولیست.
بله.
مشکل دوم عدم شناخت اقتصاد مقاومتی است. ما حتی توی ابلاغیه قرارگاه هم که وجود داره، که کار در واقع عزیزان ما در مجمع تشخیصه، متاسفانه خلط میبینیم. خلط بین باورهای اقتصاد اسلامی و خلط با اقتصاد در واقع اقتصاد مقاومتی، که اگر در واقع به نظرتون لازم بدونید این بحث رو در واقع واردش بشه.
خیلی ازتون ممنونم. جناب آقای نصیری سروی.
بله بله دقیقا.
خواهش میکنم. زنده باشی انشالله. آقای نصیری سروی، چقدر در دوران فعلی، در شرایط فعلی که تقریبا همه مقامات ارشد نظام باورشون این هست که یک جنگ پیچیده اقتصادی است و شوخی و تعارف هم نداره، چقدر ما به یک مدیریت متمرکز که بتونیم بگیم مدیریت قرارگاهی نیاز داریم؟ آیا واجد اون مدیریت قرارگاهی هستیم؟ آیا اصلا ضرورت داره الان اون مدیریت قرارگاهی وجود داشته باشه؟ یا به همین وضع و منوال بایستی کشور رو جلو ببریم تا ببینیم چه خواهد شد؟
عرض کنم خدمت شما که ببینید اقتصاد مقاومتی که مدتی بحثش الان هم مطرح هست که راه حل این مشکلات میدونن، اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد بومی و علمی که با فرهنگ انقلابی و اسلامی ایجاد شده. اقتصاد فعلی که الان ما درگیرش هستیم به نظر من 3 ایراد اساسی داره.
خب.
یکی این که کار دست مردم نیست.
بله.
الان باید کار دست مردم بیفته. شما در به اصطلاح زمان جنگ رو نگاه کنید، ما تو انقلاب جنگ رو دادیم دست مردم. خب. نتایجش هم رو دیدیم. الان اقتصاد رو دادیم دست دولت و نتایجش رو داره میبینیم.
آقای نصیری،
من باید اینا رو بدیم دست مردم.
آقای نصیری، ابتدای انقلاب امام نهادسازی کردن، درسته؟
هستن،
نهادهایی مثل بسیج، مثل سپاه، مثل بنیادهای مختلف.
بله بله.
امام این نهادسازی ها رو کردن و از توان و قوه مردم هم استفاده کردن برای این حوزه، به خاطر اینکه هیچ چیزی دستمون نبود، یعنی هنوز نهادها به طور کامل شکل نگرفته بودن. ما یک سال و اندی بعد از انقلابمون، یک سال و چند ماه بعد از انقلابمون جنگ شد و هنوز سوار کار نبودیم. شاید به تعبیری بگیم اون موقع هنوز نمیدونستیم اوضاع چطور هست، بنابراین مردم بهترین راهنما بودن با پتانسیلی که به خاطرش انقلاب کرده بودن. بله، یعنی بحث بله. عدالت، بحث بله. اسلام، درست عرض میکنم؟
بله بله.
اما به گمانم الان به جایی رسیدیم که هر کس خودش رو اوستا میدونه. بنابراین چه دلیلی داره اقتصاد دست مردم بسپاره یا مثلا دست بخش خصوصی بسپاره؟
ما الان یه همطور که شما فرمودین، ما الان یه تجربه موفق جنگ رو در پیش رو داشتیم. این تجربه رو الان تو اقتصاد چرا پیاده نکنیم؟
درسته.
شما نگاه کنید جنگ رو با اون همه اهمیت دفاعی و نظامیش محولش 20 ساله های داره کردن. اکثر فرماندهای ارشد جنگ با میاندین سنی مثلا
جوانان بودن.
ما الان به جوانامون متاسفانه بها نمیدیم، یعنی اعتماد نمی کنیم به جوانامون.
بله.
به نظر من یه ایراد بعدی که الان تو اقتصاد ما وجود اینه که به جوانامون باید بها بدیم، بها نمیدیم. مشکل بعدی که الان ایراد بعدی که وجود داره اقتصاد نفتی سومین ایراد ماه. شما نگاه کن پول نفت اومده تو کارهای دولتی ما، خب باید به جای اقتصاد نفتی به نظر من باید اقتصاد دانش بنیان بشینه.
خب
الان ما تو حوزه دانش بنیان شرکت‌های بسیار، ایده‌های بسیار، نوآوری‌های بسیار زیادی داریم. این سه تا بخش کلیدی رو ما باید بهش بپردازیم.
خب
یه بحث دیگه که الان وجود داره، الان یه بحث انقلاب صنعتی چهارم رخ داده.
درسته.
خب انقلاب اول کشف نیروی بخار بود، انقلاب دوم تولید انبوه و کار بود، انقلاب سوم ترکیب مکانیک و الکترونیک و به اصطلاح ترکیب محصولات اون بود، انقلاب چهارم الان فضای مجازی و ترکیب فضای مجازی و هوش مصنوعی، اصلا کلا جهانی شدن دیتا هاست. الان انقلاب جهانی سه میبد. جالب اینه که انقلاب چهارم که الان ایجاد شده، تو انقلاب صنعتی چهارم سال صفر رقابت هاست، یعنی فرصت رقابت الان فراهمه که ما بتونیم جبران عقب ماندگی هم بکنیم. خود حضرت آقا روی بحث انقلاب صنعتی چهارم خیلی تاکید داشتن که اگه مثلا ما تو این انقلاب عقب بیفتیم، حالا به همین مضمون بله. ممکنه مثلا دوباره کشور مثلا وابستگیش به قوت خود باقی باشه تو دایما.
خب آقای نصیری ببینید الان ما بایستی اینو به دو نگاه تقسیم کنیم.
بله.
الان اقتصاد دانش بنیان سهمش کمتر از 1% جی دی پی ماست.
بله.
پس بنابراین مثلا این نگاه بایستی نگاه دو دهه‌ای باشه، بگیم آقا برای دو دهه دیگه باید سهمش بشه 20%.
بله بله.
اما الان تو شرایطی هستیم مثلا دولت با کسی بودجه مواجهه.
بله.
مجبور این کسی بودجه رو جبران کنه از طریق مثلا فرض فروش دارایی‌هاش در بورس.
بله.
خب الان که ما نمیتونیم این حرفای میان مدت و دراز مدت رو بگیم آقا اینو در قالب کدوم مدیریت قرارگاهی بایستی پیاده سازی بکنیم. بله یه برنامه بلند مدت. اما بله. الان تو شرایطی هستیم که مردم انتخابات آمریکا براشون مهمتر از انتخابات ایرانه. یعنی منتظرن ببینن آیا رئیس جمهور آمریکا از جمهوری خواهان خواهد بود یا از دموکرات‌ها. یعنی برای مردم ما این مهمتر شده. حالا اگر برای مردم مهم نباشه، برای بازارهای ما این مهمتره.
برای مسئولین خیلی مهم.
شاید هم به تعبیر آقای ثروتی برای مسئولین مهمتر باشه. تو یه همچین شرایطی آقای نصیری، ما اگه بخوایم یه تصمیم عاجل بگیریم برای مقابله با این جنگ پیچیده اقتصادی و تصور کنیم که الان عملیات جنگ 8 ساله دفاع مقدسه و بایستی با دشمن مقابله کنیم، چجوری باید برخورد بکنیم؟
شما الان اگر مثلا تجربه کشورهای موفق رو تو این صنایع بزرگ و کشورهای موفق نگاه بکنین، اونا اومدن با هسته های کوچک و شبکه های بزرگ شکل دادن. دولت باید زیر ساختا رو فراهم بکنه، بخش های خصوصی بیان اونا رو تجاری کنن. آینده یک کشورم با همین شرکت های دانش بنیان، با استارتاپ ها و بنگاه های کوچک.
اصلا بخش خصوصی واقعی وجود داره تو کشور ما آقای نصیری؟
متاسفانه ما به بخش خصوصی بها ندادیم.
خب آخه وقتی بها ندادیم الان دست خصولتی هاست و حجم عظیمی از اقتصاد خصولتی ها دارن اداره میکنن، یعنی که این باوری هم که شما میگید وجود نداره.
بله.
چیکار باید بکنیم؟
این باور وجود نداره، قبول دارم. به نظرم جوانان باید توی این به اصطلاح حوزه ها ورود کنن. راه حلش هم بسیج مردمیه. یعنی ما باید خودمون اقدام بکنیم، نباید به اصطلاح منتظر دولت باشیم تو این شرایط.
چه جوری باید خودمون اقدام کنیم؟
به اصطلاح شرایطی نداره که بگه، شاید از قبل باید